درصدی از افزایش نرخ ارز رو طبیعیه تو این شرایط. اما آیا کاری کلا نمیشه کرد؟ خیر، سیاستگزار میتونه به واسطه مجموعه ابزارهایی که در اختیار داره این نوساناتو به حداقل برسونه.
بله.
که در این زمینه حالا شاید بشه گفت یک اشتباهی که سیاستگزار ما چندین بار هم هست داره اینو مرتکب میشه و الان مجدد هم بحث زمزمه اون مطرحه، این بحث تکنیک کردن نرخ ارزه. نرخ ارز ما یعنی این فاصله‌ای که بین بازار و نرخ ارز رسمی ما، نرخ غیر رسمی و رسمی ما وجود داره، تا حدود 20% طبیعیه. یعنی این به خاطر ریسک‌هایی که و اون اختلافاتیه که تو بازار رسمی ما وجود داره. مثلا من صادر کننده میخوام جنس وارد کنم، ثبت سفارش میکنم، بعد یک بازه طولانی رو توی صف وایستم، بعد تخصیصم ابطال میشه، مجدد بعد درخواست بدم توی صف وایستم، این تقاضا منتقل میشن بازار غیر رسمی و اونجا با نرخ بالاتری به این پاسخ داده میشه.
بله.
یعنی تا 20% تا حدود 20% اختلاف امری طبیعیه. سیاستگزار ما به دنبال اینه که این 20% رو کاهش بده، میاد نرخ بازار رسمی رو افزایش میده، بعد چون این ریسک ها همچنان وجود دارن نرخ بازار غیر رسمی مجدد افزایش پیدا میکنه و این سیکل ما چندین بار امتحان کردیم و متاسفانه هر دوری هم که حالا یه وزیر اقتصادی یا رئیس بانک مرکزی میاد اولین شعاری که میدیم میگیم میخوایم چون نرخ چند ارز چند نرخی فساد زا هست ما میخوایم ارز رو تک نرخی کنیم، بعد اولین کاری که تک نرخی انجام میدن چیه؟ افزایش نرخ بازار رسمی ما، یعنی میان بازار رسمی رو افزایش میدن در حالی که باید اولا این اختلاف رو بپذیرن. یعنی ما به جایی که صحبت از این کنیم که آیا اصلا تک نرخی کردن خوبه یا بد، اول اصلا باید بپرسیم آیا امکان داره یا نه، که من میگم تا حدود 20% ممکن نیست. حالا سیاستگزار چیکار میتونه بکنه؟
بله.
سیاستگزار باید این فاصله رو حفظ کنه، یعنی اون فاصله 20% رو حفظ کنه که فراتر نره، یعنی یه دفعه اختلاف بازار رسمی و غیر رسمی ما نره 50% 60%، بعضی مواقع نزدیک به مثلا 100% هم افزایش پیدا کنه. این فاصله رو باید حفظ کنه. حالا آیا این فاصله رو حفظ کردن فقط به این معنیه که ما بازار رسمی رو ببریم بالا؟ خیر، ما باید بازار غیر رسمی رو هم کنترل و مدیریت کنیم و پایین بیاریم. حالا چجوری میشه این کار انجام داد؟ این بازار غیر رسمی ما، این بحثی که مطرحه احتمالا خیلی هم تو رسانه‌ها شنیدیم که آیا این کانال‌های تلگرامی که عمدتاً مطرحه اینها نرخ گذار هستن، این اونا دارن نرخ بالا میبرن یا خیر؟ نرخ بلند مدت رو خیر، یعنی کانال‌های تلگرامی یا بهتر یا دقیق‌تر عنوان دقیق‌ترش رو بخوایم بگیم،
بله،
اتاق‌های معاملاتی که پشت این کانال‌های تلگرامی هستن، یعنی اتاق‌هایی هستن که در اون نرخ‌ها به صورت فردایی در حجم‌های بالا معامله میشن، یعنی در اصل معامله‌ای هم صورت نمیگیره، فقط یک نرخی توافق میشه که روز بعد این نرخ تسویه بشه، یعنی ارزی هم رد و بدل نمیشه، فقط روی اون نرخ یک پولی بین دو طرف که نرخ رو توافق کردن رد و بدل میشه. اینها یعنی اتاق‌های معاملاتی که به کانال‌های تلگرامی ما خط و سیگنال میدن، اینها میتونن نوسانات کوتاه مدت رو ایجاد کنن، یعنی در این قسمت شکی نیست. مواقعی که یک شوک سیاسی مطرحه، مثل چی؟ مثلا الان مکانیزم معاشه که خیلی الان مطرحه، یک زمانی ما سایه جنگ خیلی مطرح بود که الان چون سایه جنگ نزدیک شده، این اتاقای معاملات چیکار میکنن؟ روی این انتظارات سوار میشن و نوسانات مقطعی کوتاه مدت به وجود میارن. اینجا سیاستگزار میتونه با مداخله مؤثر و هدفمند تو بازار غیر رسمی اجازه نده نرخ غیر رسمی هم خیلی افزایش پیدا کنه، یعنی این بازه رو باید اینجوری نگه داره. ما حالا چیزی که شاهد بودیم زمان جنگ اگه خاطرتون باشه، مثلا نوروز 404 اوایل همین امسال، به واسطه اینکه مطرح شد که احتمال وجود جنگ هست، ما نرخ ارزمون تا 105-6 تومن بالا رفت.
بله.
ولی ما دیدیم در خود جنگ نرخ ارز تا حدود 93 تومن افزایش پیدا کرد و در روزهای جنگ و روزهای آخر هم دوباره فروکش کرد. یعنی بحثی که در رابطه با سایه جنگ مطرح شد، نرخ خیلی بیشتر از خود جنگ افزایش داد. چرا؟ چون این اتاق‌های معاملاتی قدرت مانور پیدا کردن توی یک بازی کوتاه‌مدت، مثلا این نوسان رو ایجاد کنن و حالا اونها اون فضای سفته بازی خودشون رو مطرح کنن و سودهای خودشون رو توی اون بازه بگیرن. که خب سیاستگزار باید اینجا با مداخله موثر این اجازه رو نده. حالا در مورد میکاسماش هم میخوام بگم همین بس دوباره مطرحه، یعنی اثری که صحبت مکانیسم ماشه داره متاسفانه خیلی بیشتر از اثری که خود مکانیسم ماشه داره. دقیقاً چیزی که در مورد جنگ اتفاق افتاد و این هم به این خاطره که عوامل انتظاری نااطمینانیشون خیلی زیاده، نمیدونن قراره چه اتفاقی بیفته. سیاستگزار ما هم یک اطمینان خاطری نمیتونه نسبت به آینده بده که حتی اگر مکانیسم ماشه فعال بشه اونقدری که الان خبرش تأثیر گذاشته اون قرار نیست اثر بذاره، کمان که در جنگ اتفاق نیفتاد. ولی خب در این زمینه هم شاید حالا بانک مرکزی میتونست موثرتر عمل کنه، یعنی فقط به دنبال این نباشه نرخ رسمی رو افزایش بده، به دنبال این باشه که نرخ رسمی رو هم کنترل کنه. اون بحث تکنیکی هم که خدمتتون عرض کردم اشتباهی بود که چندین بار مسئولین مرتکب شدن، یعنی صحبتش رو میکنن بعد که میبینن امکان پذیر نیست بعد از یه مدتی میان میگن خب حالا ما نرخ توافقی داشتیم میخوایم، یعنی ما چند تا نرخ داشتیم میخواستیم یکی کنیم، بعد که میبینن نمیتونن میان مجدد میگن چیزی که الان مطرح شده، میگن دوباره خب حالا ما بیایم تالار دومی را بندازیم، فقط عرض اشخاص و عرض اصلاً خدمتتون اون خردترا رو ببریم تو اون با نرخ بالاتر و دوباره همون بحث چند نرخی دوباره تکرار میشه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما محمد عزیز.
باعث میکنم سلامت بشین،
شب بخیر، خداحافظ.
شب شما بخیر.
گفتگو کردم با محمد قائد امینی، کارشناس حوزه پولی و بانکی. خب محمد بخشش عزیز، امروز این خبر کنسرت همایون شجریان به نظرم خبر غالب در فضای مجازی بود. آرش،
آره خبر خوشحال کننده بود،
خبر خوشحال کننده بود، اما در کنارش عکس العمل های متفاوتی هم بود، یعنی خیلی ها
محمد خوب بود. حالا ما با مسئولی هم صحبت میکردیم، مثلا با پلیس.
آره نشد، یعنی حالا به نظر نزدیکتر بشیم به اون فضا. آره
اندیشیده بشه،
مثلا هفته آینده فکر میکنم بشه که صحبت کرد ببینیم.
اولین فکر میکنم آره. کنسرتی
حالا سوای موضوعات سرس. شهری و مسائل شهریش یه سری اتفاقاتی هم افتاد، یه سری عکس العمل ها و از اون و به هر حال ضد انقلاب که کار خودشو میکنه و رسانه‌های بیگانه صحبت هایی که کردن و اینها باعث شد که حتی صفحه رسمی خانه استاد چجر جریان یک پیامی رو منتشر کنه، یه جوابیه‌ای بده به یه مزدور خارج از ایران که یه حرف خیلی بی‌ادبانه و چرتی زده بود. اما خود همایون شجریان هم یه ببخشید یه پیامی رو به صورت سوار بر موتور منتشر کرده، به نظرم شنیدنش خالی از لطف نیست. با هم بشنویم پیام همایون شجریان رو که دور میدان آزادی هم اتفاقا گفته اینو، بشنویم اینو. دور میدون آزادی داره با موتور میگرده و بخشی از ترانه‌اش رو میخونه و به نوعی داره
فضا رو نگاه میبینه،
آره
که
فضا رو نشون میده که مقاد که چه اتفاق میفته و یه متنی رو منتشر کرده ذیل این ویدیویی که منتشر کرده و گفته که کنسرت میدان آزادی رو با تحلیل ها و قضاوت ها گره نزنیم، مردم سزاوار شادیان. حالا این صحبت های همایون شجریان در کنار مثلا آقای عرفان طهماسبی هم که صحبت شده بود که نفر بعدی هستش که قراره در میدان آزادی کنسرت بزن. من یه بخش دیگه از صحبت های آقای شجریان رو بگم. گفته بود که این اجرا خواسته، یعنی نوشته این اجرا خواسته بود که سالها در دل داشتم و بارها را به زبان آورده بودم، امروز که امکان تحقق آن فراهم شده بر خود وظیفه میدانم به عهد و آرزوی دیرینه‌ام پایبند بمانم و این برنامه را برای مردمم و شهرم برگزار کنم. پس از انتشار این خبر سیل محبت و همراهی شما مرا سرشار از شکر و سپاس کرد. در این حال میدانم برخی نیز از این اتفاق خرسند نبودند. زندگی هر روز در جریان است، چه با شادی و چه با غم، با همه تلخی و شیرینیاش. کنسرت‌ها، تئاتر در سالن‌های شهر و چه بسا در خیابان برپا می‌شوند. کسبه مشغول کارند، معلمان دانش آموزان به کلاس می‌روند، تولید کنندگان و کارگران در حال فعالیتند. دید و بازدیدها و سفرها ادامه دارد و همه اینها در دل مشکلاتی رخ می‌دهد که بر کسی پوشیده نیست. فشارهای اقتصادی، نگرانی‌های اجتماعی و اینها. ما در شرایط دشواری زندگی می‌کنیم، اما در بستر همین سختی‌ها و دشواری‌هاست که امید و زندگی معنا می‌یابد. متن طولانی هستش که به هر حال این بخشی از اون متن بود. در نهایت این که نهایت این جمله نیست که زندگی جریان داره و همین شجریان هم دوست داشته که به نوعی مردمش خوشا کنه. اولین باری هم نیست که میدون آزادی داره این اتفاق رو تجربه می‌کنه. همین در دوران جنگ 12 روزه هم ارکستر ملی ایران در اونجا سروده ایران رو نواختند با سیل جمعیتی که اون موقع بودن. ما جشنای چند کیلومتری قدیر رو در این مسیر میدان انقلاب تا میدان آزادی داشتیم و به هر حال این فضا بسترش آماده هست برای یک چنین اتفاقاتی.
آره.
امیدوارم که حالا بتونیم این اتفاق رو انقدر خوب رقم بزنن دوستان شهریمون و همایون شجریان و تیمش که باعث تجربیات بهتر و قشنگتری هم بشه
انشالله.
آره بریم و بیایم، فکر کنم یه گفتگویی داری، من یه مقدمه‌ای برام گفتگو بگم.
باش بریم، برمیگردیم مقدمه‌اش رو بگو بعد من وارد گفتگو
بشم. فکر کنم موسیقی رو بعد بریم. آرش، یه خبر دیگه که خیلی در فضای مجازی این روزها در موردش صحبت میشه، آره، موضوعی هستش که به نوعی درگیر کرده طرفداران محیط زیست رو. خب من خودم تو محله خودمون چند نفر رو میبینم که بعد از ظهرها با خودشون یه ظرف خیلی بزرگ، دیگ بزرگی از غذایی که آماده کردن برای گربه ها میارن. حالا خدا رو شکر تو محله ما سگای ولگرد زیاد نیستن، ولی میارن و شاید بگم مثلا یهو 50 تا 100 تا گربه دوره این خانومی که میاد جمع میشن و شروع میکنن غذا خوردن. من خودم به شخصه یه بارم بهشون اعتراض کردم، یعنی گفتم این زاد و ولد گربه ها در یک چنین فضای بسته‌ای که یه شهرکی هستش به نظرم نه به صلاح خود گربه هاست نه به محیط زیست ما به اصطلاح میتونه اتفاق خوبی براش باشه و همسانه. ولی خب با صحبت های مثل حمایت از حیوانات، این گربه ها چیزی ندارن بخورن، گناه دارن و امثال اینا تو برخورد میکنم که فکر نمیکنم خیلی
که حالا بحث این مالا کار اصلا به حیوانات خانگی نده، اونو بذاریم جدا، بذاریم اون اصلا دو تا مقول است. ولی تو محیط شهری واقعا حالا با دوستان محیط زیست که البته خودشون هم عاشق حیوانات ممکنه باشن، اصلا بله. بحث سری نیستش. میگن که بحث این زاد و ولدشون، اصلا بحث این محیط زیست رو و بحث در واقع چرخه زیستی رو ما به هم میزنیم با این
من کاری. من یه چیزی بگم به گفتگوی شما دیر نشه، یه بنده خدایی از دوستان محیط زیست میگفتش که دیدی اکثر این گربه هایی که تو محلمون هستن میشلن.
آره.
یعنی یه پاشون رو میگیرن بالا راه میرن. میدونی این موضوع چیه؟ این گربه ها تب برفکی میگیرن، تب برفکی مربوط به حیوانات نه اون انسانیه. میگه این گربه دیگه نمیره شکار کنه و دنبال شکار نمیره، به اساس تنبلی دیابت میگیره، دیابتی که منتهی میشه به این تب برفکی که میگن، یعنی پاش از کار میفته، کم کم تبدیل میشه به یک چوب خشک پاش و دیگه نمیتونه رو اون پاها را بره و بعدش هم بر اثر مریضی و بیماری میره. بعد این منتقل هم میشه به انسان، یعنی اگر که مراعات نکنیم و باشون تماس مستقیم داشته باشیم به انسان ها منتقل میشه. این یکی از همون اثرات اون غذا دادن های بیجا و اتفاقاتی هستش که ما فکر میکنیم داریم به اینا کمک میکنیم و در این حال داریم زندگی اونا رو
میزنیم به زندگیشون.
در مورد سگ هم همینه و موضوعش نهایتا میرسه به این گزیدگی هایی که خیلی موقع ها پیش میاد در خیابان ها، سگای ولگردی که من دو سه روز پیش یه ویدیویی دیدم که یه بچه‌ای داشت توی کوچه راه می‌رفت تو محلشون و یهو چند تا سگ ولگرد بهش حمله کردن، شروع کردن گاز گرفتن این بچه و خب اینم برمیگرد بازم به همین که ما اینقدر به سگای ولگرد غذا دادیم توی این شهرها و توی این اطراف تهران، مخصوصا که یه سری هستن که مثلا از بالا شهر میرن با خودشون غذا میبرن به این اطراف تهران، به این سگا غذا میدن، اینا رو ول میکنن تو جمعیت بومی اون منطقه و خدا میدونه از این حیوان گزیدگی‌هایی که الان داریم می‌بینیم. حالا دیگه شما با مهمونت صحبت کن.
آره حالا ما تو خبرها داشتیم که 420 هزار حیوان گزیدگی داشتیم فقط در سال 1403. الان میخوام گفتگو کنم با جناب آقای حسین آخانی، پژوهشگر محیط زیست. جناب آقای آخانی عزیز سلام، شب شما بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
آقا باید چی کار کنیم بالاخره به این حیوانات برسیم نرسیم؟ شما که فعال محیط زیست هستید واقعا باید بعضی، خب هر کسی نگاهش متفاوته، میگه اینا بی زبونن، گناه دارن، ولی این چرخه آیا به هم میریزه؟ این اکوسیستم به هم میریزه؟ چه جوری است؟
البته بنده تصحیح کنم صحبت شما، من فعال محیط زیست نیستم، من استاد زیستشناسی دانشگاه تهران هستم که خب چون در به اصطلاح فضای عمومی به هر حال بیشتر فعالیت میکنم، دوستان کلمه فعال محیط زیست برای من به کار میبرن، چون اینها
بله بله من اصخایی میکنم بر اساس نوشته ای که
مقوله متفاوتی هست که حالا به اشتباه دوستان میگن. خدمت شما عرض شود که اصلا دادن غذا به حیواناتی که حالا اینها بدون صاحب هستند یا ولگرد هستند در اکثر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای غربی، آمریکا، استرالیا نه تنها ممنوعه بلکه در واقع جریمه های گاهی مواقع سنگینی داره. دلیلش هم خیلی واضح هست، به دلیل اینکه این حیوانات وقتی که بهشون غذا داده میشه اینها تکثیر میشن به طرز در واقع شدیدی، چون تولید مثل هم در گربه ها و هم در به اصطلاح سگ ها بسیار بسیار بالا هست. وقتی که اینها زیاد میشن خب ضمن اینکه خب آسیب های خیلی زیادی برای انسان دارن و باعث گسترش بیماری میشن و باعث گزیدگی میشن و خدمت شما عرض شود و بعضی از بیماری های بسیار بسیار خطرناک مثلا هاری، مثل کیست هیداتیک، مثل تاکسوپلاسما که توسط گربه ها در واقع انتشار میابه، اینها باعث آسیب های به اصطلاح جدی و تهدید سلامت عمومی میشن. منتها از نظر محیط زیستی خب خطر اینها خیلی خیلی بیشتره، به دلیل اینکه اینها وقتی که بیماری های رو ایجاد میکنن این بیماری ها وارد حیات وحش میشه، به خصوص الان سگ ها که در به خصوص اطراف شهرها خیلی زیاد شدن، اینها خب اغلب حمله میکنن به توله های حیات وحش. اتفاقا همین روز دوشنبه یعنی دیروز من رفته بودم کوههای شمال تهران در به اصطلاح بنده اخچال، به طرز عجیبی برخورد کردم به یک به اصطلاح سکتوره. سکتوره در واقع سگی هست که به اصطلاح حیوانی هست که در اثر دورگ سگ و شغال ایجاد میشه. مثلا فیلمش هم من گرفتم،
بله.
من میخوام منتشرش کنم در فضای مجازی که اینها برها خطرات زیادی رو برای محیط زیست ایجاد میکنن، چه سگ با گرگ در واقع دورگ بشه چه سگ با در واقع شغال دورگ بشه، اینها یک موجودی رو به وجود میارن که نه سگ نه شغال نه گرگ، ولی ویژگی های مشترک اینها را هم با هم داره و بنابراین خطرات خیلی جدی رو میتونه هم برای انسان هم برای محیط زیست ایجاد کنه. و به همین دلیل هم هست که به هر حال در به اصطلاح بسیاری از کشورها ممنوع میشن. حالا مثلا در مورد گربه ها که شما صحبت کردید، گربه ها علارغم این که به ظاهر ما فکر میکنیم خطرشون کمتره، متاسفانه خطر اینها از سگ ها خیلی بیشتره، به دلیل اینکه گربه ها شکارچی های خیلی قهاری هستند و وقتی که در محیط های شهری زیاد میشن اینها عملا باعث نابودی بقیه حیوانات شهری میشن، بسیاری از پرندگان نادر از بین میرن، بسیاری از دوزیستا از بین میرن، خزندگان از بین میرن. یعنی در واقع ما یه شهری خواهیم داشت که شما به ظاهر میبینید که پر گربه است، پر حیوانه،
بله.
ولی واقعیت هم اینه که اون شهر در واقع کویر حیوانه. اینی که ما به هر حال محیط زیستی ها حیوان ستیز نیستیم، اتفاقا ما حامیان جدی تنوع زیستی و همه حیوانات هستیم. فکر میکنیم که اگر این حیوانات زیاد بشن به هر حال تنوع زیستی به هم میخوره و به همین دلیل هم هست که به خصوص در مورد گربه ها اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست IUCN گربه های در واقع حالا بهشون میگن فرال یا در واقع همین گربه های ویلگردی که با داریم رو جزء 100 موجود خطرناک مهاجم جهان طبقه بندی کرده و به همین دلیل هم هست. خب خیلی از کشورها اینها رو به شکل‌های مختلف باهاشون مبارزه میکنن، اصلا جمع‌آوری میکنن. مثلا در استرالیا به هر حال گربه ها رو رسما اجازه در واقع هر گونه برخورد رو بهشون میدن، اینها رو برای اینکه آسیب به محیط زیست وارد نکنن اینها رو به هر حال حذفشون میکنن.
الان وظیفه این حیواناتی که در سطح شهر هستن، وظیفه اینها بر عهده کیه؟ اینا باید واکسن بزنن؟ اینا با شهرداری باید اینا رو جمع‌آوری بکنه؟
ببینید طبق قانون وظیفه جمع‌آوری حیوانات موذی به اصطلاح بر عهده شهرداری هاست. منتها شهرداری ها خب در گذشته در مورد سگ ها خب این کار رو انجام میدادن، در مورد موش مثلا خب این کار رو انجام میدن، ولی در مورد گربه ها در گذشته اینقدر خطر ایجاد نمی کردن چون کسی اینقدر به اینا قضا نمی داد و به شکل اینها به صورت طبیعی کنترل می شدن. ولی متاسفانه الان زیاد شدن و شهرداری ها همین الان در مورد کنترل سگ ها متاسفانه با مشکلات خیلی زیادی مواجه شدن، به دلیل اینکه یه عده‌ای وجود دارن، عده‌ای به هر حال افراطی هستن که اینها اسم خودشون رو حامیان حیوانات میدونن و اینها تا اونجایی که من با اینا در ارتباط بودم در این چند سال اخیر در فعالیتایی که میکردم، بسیاری از اینها انسان‌های در واقع هم قانون شکن هستن، هم به اصطلاح هم نوستیز هستن، انسان‌های متاسفانه بسیار خشنی هستن و معلوم هم نیست از کجا حمایت میشن، چون به نظر میاد که منابع مالی خیلی گستردهی پشت اینا هست و بررسی‌هایی هم که من انجام دادم خب متاسفانه از خارج خیلی حمایت میشن، در واقع پول به حساب اینا ریخته میشه و بعد اینها میان شهردار، ماموران شهرداری یا پیمانکاران شهرداری که میخوان این حیوانات رو جمع‌آوری بکنن تا اینکه به هر حال آزار اینها به مردم کم بشه، اینا مخالفت میکنن، اعتراض میکنن، گاهی مواقع فحاشی میکنن، به هر حال کتک اینها رو میزنن. خب طبیعی است که شهرداری ها در این زمینه دیگه مقداری زیادی به اصطلاح وظیفه خودشون رو انجام نمیدن و این انجام ندادن وظیفه از یک طرف و افزایش در واقع بیرویه این حیوانات هم باعث شده که ما به خصوص در مورد سگ ها برای نمونه همونطوری که گفتین حیوان گزیدگی به شدت افزایش پیدا بکنه، که حالا این آمار 420,000 تایی که من دادم بذارید به اصطلاح بگم، ما دو تا آمار امسال منتشر شده، یکی منتشر شده 409,000، یکی منتشر شده 452,000. یعنی در حقیقت بین این دوتا اگر ما در نظر بگیریم که حدود همون 420,000 تا میشه، در حقیقت ما این رقم در واقع ببینید از سال 1963 که حدود 14,500 تا ما به اصطلاح حیوان گزیدگی داشتیم، ببینید که ما الان به رقم در واقع نزدیک 500,000 داریم میرسیم. خب این افزایش نشان دهنده اینه که از زمانی که این به اصطلاح قضادهی ها افزایش پیدا کرده، جمعیت اینها هم افزایش پیدا کرده و طبیعی است که خب به هر حال جان بچه‌ها در خطر. من خودم چون پیگیر موارد متعدد این سگ‌گزیدگی ها بودم، شاهد بودم که چه کودکان مظلومی متاسفانه جانشون از دست دادن یا اینکه در اثر سگ‌گزیدگی خدمت شما عرض شود صورت اینها به شدت آسیب دیده، یا بعد من دو موردش رو منزلشون رفتم در یاسوج که خیلی خیلی غم انگیز بودن. این دوتا طفلی در اثر سگ‌گزیدگی اصلا فلج شده بودن، الان در واقع بیش از یک سال و نیمه که این بچه ها در واقع فلج افتادن توی خونه، به اصطلاح فلج مغزی شدن و زندگی خانواده اینها بسیار بسیار اسفناک بود، کسی هم نبود به اینها کمک بکنه. به هر حال من معتقد هستم که دستگاه‌های مسئول شهرداری‌ها دارن کوتاهی می‌کنن، وزارت بهداشت داره کوتاهی میکنه، دامپزشکی داره کوتاهی میکنه و نیروی انتظامی داره کوتاهی میکنه، دستگاه قضایی در این زمینه متاسفانه داره کوتاهی میکنه، این مجلس داره کوتاهی میکنه به دلیل اینکه بارها و بارها خواسته شده که در این زمینه به اصطلاح قانون مناسبی رو ما داشته باشیم که به هر حال به خصوص در رابطه با این حیوانات ولگرد به هر حال ممنوعیت غذارسانی وجود داشته باشه، یا کسانی که به شکل سازمان یافته دارن این کارهای خلاف رو انجام میدن و پولهایی رو از خارج دارن میگیرن برای این که داره در واقع کشور ما رو آلوده میکنه، رفتاری که خیلی شبیه رفتارهای به اصطلاح بیوتروریستی هست، اینها رو باشون مبارزه بکنن. ولی متاسفانه ما میبینیم که خیلی داره با اینها مماشات میشه و این مماشات هم داره آسیبش در واقع به کشوری میخوره که مرتب داره تشویق میکنه مردم رو به اصطلاح فرزند بیارن. وقتی که فرزند آورده میشه و این فرزند حتی نمیتونه در داخل یه پارک توی شهر تهران بره به دلیل اینکه این پارک ها شده یا محل سگ یا محل گربه، خب من این برای من این یه پارادوکس هست و من نمیدونم چرا مسئولین در مقابل این رفتار برحال غیر علمی، غیر انسانی، غیر اخلاقی به اصطلاح برخورد مناسب رو نمیکنن.
بسیار سپاسگزارم دکتر، خیلی محبت فرمودین.
خواهش میکنم.
قربون شما برم، شب شما بخیر.
شما هم بخیر باشید.
شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا حافظ شما.
کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه در این نوبت کاری در برنامه روی موج گفتگو، روایت عشق هست که میپردازه به زندگی سردار حسن پلارک. من با شما خداحافظی میکنم، شب بسیار آرامی رو هم براتون آرزو دارم. شب بخیر، خداحافظ. روایت عشق.
روایت عشق.
یا الله. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم
آقا. بفرمایید. سردار عزیز
بفرمایید.
بفرمایید.
خوبی؟ الحمدلله.
سردار چه خبر؟ سلامتی.
سلامتی.
سرد من فکر کنم یه مکالمه جذاب داریم با شما.
امیدواریم همینطور باشه.
خوش لحن، خوش بیان. اول صحبتتون یه سوال بپرسم، شهید پلارک معروف نسبتی باش دارین که معروف بود که سنگ قبرش بوی گلاب میداد؟
بله،